صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنن.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
اومدیم که یک صبح چهارشنبه عزیز رو با شما شروع کنیم، یک صبحی که پر از دغدغه آشناییه، صبحی که برای شماست. این صبح، صبح چهارشنبه 13 مهر ماه 1390 خورشیدیه، صبحی که 5 اکتبر 2011 میلادیه. برای این صبح لازمه به شما بگیم
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
صبح بخیر و سلام به همه شمایی که شنونده صبحانه با خبر امروزین، صبحانه با خبری که میخواد نوید یک روز تازه و زندگی تازه رو به شما بده. پس از همینجا شروع میکنیم با شما. امیدوارم متوجه شده باشید که اول برنامه امروز با موزیک شروع نکردیم تا بفهمید که لطف موزیک چقدر زیاده و نبود موسیقی تو زندگیمون چقدر میتونه به ضررمون تموم بشه، چون هر صدایی شنیدن داره، اما وقتی ریتم و بیت باشه زندگی آدم یک رنگ دیگه میگیره. من از امیر میخوام که یه مقداری بیت موزیک رو بیشتر کنه. نمیدونم آیا موافقا و مخالفایی داره این موزیک یا نه، به هر حال من فکر میکنم که کمتر کسیه که از این موسیقی که میتونه زندگی بخش باشه بدش بیاد، چون این موسیقی، موسیقی هیجانه، موسیقی شروع یه روز تازه، اما توش نباید اشتباه کرد. این هیجان نباید تا جایی پیش بره که منجر به اتفاقای بدی بشه، که نظیر اتفاقی که تهران شاهدش بوده، دو دستگاه خودروی سواری پژو و وانت تویوتا به علت تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شدند. اما اونطوری که این خبر نوشته، این اتفاق در شرایطی افتاده که اونها داشتن در اتوبان رانندگی میکردن. اما من از شما خواهش میکنم که اگر که به هر حال این موزیک خیلی آزارتون میده، یا به نحوی این موزیک جوریه که باعث میشه که سرعت مطمئنه رو از دست بدید، هوای رانندگیتون رو داشته باشید، چون ما دلمون نمیخواد که کسایی که طرفدار و شنونده صبحانه با خبرن به هر حال اتفاق بدی اونم تو روز قشنگی مثل چهارشنبه براشون بیفته. اما یک خبر دیگه ای هم بود، 30% کودکان کار و خیابانی ایران اعلام شده که کلیهای افغان و پاکستانی هستند. این رو معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران گفته. به گفته این مقام مسئول، این آمار 30% کودکان کار رو شامل میشه. و یک خبر عجیب هم در بین خبرها خودنمایی میکرد، اون همین که مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با استناد به آمار 10 سال پیش به طور رسمی اعلام کرد که بیماری های روانی در بزرگسالان کشور از متوسط شیوع 21% برخورداره و 20% کودکان ایران هم اختلال روانی دارند. اما براتون بگم که به دنبال انتصاب آقای رویانیان، محمد رویانیان، به مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس تهران، وزیر کشور استعفای آقای رویانیان از مدیر عاملی شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور رو هم پذیرفت. خب با این موزیکی که شنیدید و با ابتدای برنامه که بی موزیک بود، اجازه بدید که از موزیک فاصله بگیریم، بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
صبح بر شما خوش، شنونده گرامی. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده بود که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. از 15 کشور عضو شورای امنیت، 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند. قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان مواجه شد. روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت به متن پیشنهادی که فرانسه با همکاری بریتانیا، آلمان و پرتغال تهیه کرده بود، رأی مخالف دادند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز و 1 تهیه‌کننده ایرانی به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون‌مرزی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه روز سه‌شنبه خود افزوده که بنابر گزارش‌ها، خانواده‌های این 6 نفر از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دارند تا در خصوص وضعیتشان اطلاع رسانی نشود. بر پایه گزارش‌ها، هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار و مجتبی میرطهماسب مستندسازان و کتایون شهابی تهیه کننده از 26 شهریور ماه به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ 1 دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی دادند. این دانشجویان مرگ آمنه زنگنه را نتیجه سهل‌انگاری مسئولین دانشگاه دانسته و خواستار استعفای رئیس دانشگاه امیرکبیر شدند. امید کوکبی، دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع روز سه‌شنبه در تهران محاکمه شد. سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، اتهام‌های موکل خود را غیر منطقی و بی اساس دانست و گفت که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده تا با وی گفتگو کند. به گفته وکیل آقای کوکبی، وی در نخستین جلسه محاکمه خود اتهام‌های وارده را تماماً رد کرده است. امید کوکبی 29 ساله بهمن ماه سال 89 به هنگام بازگشت به آمریکا برای ادامه تحصیل در فرودگاه بازداشت شد.
سپاسگزارم آقای میردادی. من منتظر بودم شما یه خبر دیگه هم بخونیم، فکر کنم شما می‌خواید ادامه بدید. به هر حال خیلی ممنون. میریم سراغ گزارش‌ها. من اعلام بکنم ساعت رو برای اونهایی که یانن میخوان ببینن که ساعت چنده و دیرشون نشه به محل کارشون، محل تحصیل یا هر جایی که میخوان برن برسن، ساعت 7:10 بامداد روز چهارشنبه است. اما در قسمت اول صبحانه با خبر ما سری میزنیم به سازمان ملل متحد و از آخرین قطعنامه‌ای که قرار بود صادر بشه درباره سوریه و محکوم بشه این کشور سراغی میگیریم که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو کردند. گزارشگر ما ایلیا جزایری در بیروت گزارشی رو تهیه کرده که بشنوید.
روسیه و چین دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از حق وتو مانع از تصویب قطعنامه محکومیت سوریه در این شورا شدند. فرانسه، آلمان، بریتانیا و پرتغال چهار کشور اروپایی هستند که پیشنویس این قطعنامه را به دلیل ادامه سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز در سوریه به شورای امنیت ارائه داده بودند. بیش از 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواسته این اعتراض‌ها سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. گروه‌های حقوق بشری سوری شمار کشته شدگان در سرکوب اعتراض‌ها را بیش از 3600 نفر برآورد کرده‌اند. در جلسه شامگاه سه‌شنبه شورای امنیت 9 کشور به قطعنامه محکومیت سوریه رأی مثبت دادند. آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان هم 4 کشور عضو غیر دائم شورای امنیت هستند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. هیئت‌های نمایندگی آمریکا و بریتانیا در اعتراض به سخنان ابراهیم جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد جلسه شورای امنیت را ترک کردند.
فإن بعض الدول التي تقود الحملة الدولية للتدخل في شؤون سوريا الداخلية
برخی کشورها که حمله بین المللی برای دخالت در امور داخلی سوریه را با نام حقوق بشر رهبری می کنند، همچنان وجود گروه های مسلح تروریست را در سوریه به دلایل آشکاری منکر می شوند. این کشورها از رهبران این گروه ها در پایتخت های خود میزبانی می کنند.
لقادة تلك الجماعات الذين تستضيفهم في عواصمها.
مقام‌های سوریه فعالیت گروه‌های مسلح تروریست را به عنوان بهانه‌ای برای عملیات امنیتی و نظامی نیروهای خود در مناطق مختلف ارائه می‌دهند، روایتی که معترضان همواره آن را رد کرده‌اند. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت از ناخشنودی شدید کشورش از تصویب نشدن قطعنامه محکومیت سوریه سخن گفت. در پیشنویس قطعنامه برای جلب نظر روسیه و چین واژه تحریم به اقدام هدفمند تغییر یافته است. روسیه و چین روابط تجاری و قراردادهای تسلیحاتی قابل توجهی با سوریه دارند و بیم آن دارند که تحریم سوریه به منافع آنها در این خصوص ضربه بزند. در مقابل ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد تهدید به تحریم سوریه در قطعنامه را دلیل مخالفت با آن عنوان کرد. او همچنین گفت که باید به خشونت به کار رفته از سوی معترضان سوری در قطعنامه توجه بیشتری می شد. چندی است که درگیری میان جدا شدگان از ارتش سوریه و نیروهای دولتی در شهرهای مختلف در گرفته است. جدا شدگان دلیل اقدام خود را سرپیچی از دستور تیراندازی به سمت تظاهر کنندگان مسالمت آمیز اعلام کرده اند. این درگیری ها همینک در شهر تلبیسه واقع در استان حمص در اوج خود به سر می برد. افزایش جدا شدگان از ارتش سوریه آیا می تواند اعتراضها در این کشور را به سمت مسلحانه شدن پیش ببرد؟ هادی طرفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا گفت:
رهبران مخالفان پیش بینی می‌کنند که حاکمیت یک جبهه انحرافی باز کنه و علیه اسرائیل حمله کنه و آن وقت به خواست‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه آنها توجه نشه.
در همین حال تظاهرات اعتراض‌آمیز در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، سه‌شنبه دست کم 10 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
داده‌های اقتصادی که رئیس جمهوری ایران توی گفتگوی دیشب تلویزیونی خودش بر اونها تأکید کرد، محور صحبت امروزیه که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، داریم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در گفتگوی دیشب تلویزیونی خودش آقای احمدی نژاد به مسائل اقتصادی هم پرداخت و حتی از دستاوردهای دولت خودش در این زمینه مثل گذشته دفاع کرد. چه نکاتی فکر می‌کنید گفتگوی دیشب امشب آقای احمدی نژاد داشت که برجسته می‌کرد گفتگوی ایشون رو به ویژه نکات اقتصادی.
جالب‌ترین نکته در صحبت‌های آقای احمدی نژاد درباره مسائل اقتصادی اصرار او بود بر تکرار آمار و اطلاعاتی که کسی در محافل کارشناسی اون‌ها رو جدی نمی‌گیره، جز دستگاهی که مستقیماً از شخص رئیس جمهوری فرمان می‌برند و بخش مهمی از همین آمار و اطلاعات رو تولید می‌کنند بدون اینکه به تأثیر مخرب اون‌ها بر فضای اعتماد جامعه اهمیت بدن. به عنوان نمونه اگر موافق باشین آقای زرقومی، از سه موضوع مورد تاکید ایشون در برنامه دیشب یاد میکنیم: رشد اقتصادی کشور، دوم صادرات غیر نفتی و سوم عدالت اجتماعی.
از رشد اقتصادی اگر موافقید شروع کنیم آقای خاونده. آقای احمدی نژاد گفتن که ما در شرایطی به رشد اقتصادی میرسیم که دنیا در حال رکود و فضای اقتصادی جهان منفیه.
رشد اقتصادی ایران به یک بحث تکراری و ملال‌آور تبدیل شده، به این دلیل ساده که از 3 سال پیش به این طرف این شاخص در کشور منتشر نمیشه. محافل کارشناسی داخلی میانگین نرخ رشد سالانه ایران رو در 3 سال گذشته 1% ارزیابی میکنند. صندوق بین‌المللی پول که خوشبین‌تر هست برای سال جدید میلادی نرخ رشد ایران رو 2.5% پیش بینی کرده. همین صندوق میانگین نرخ رشد در جهان رو 4% برآورد کرده. میبینیم که ادعای رئیس دولت در مورد استثنایی بودن رشد ایران فقط یک نتیجه داره و اون اینی که هرچه بیشتر اطلاع رسانی اقتصادی رو در ایران بی‌اعتبارتر بکنه.
اما در مورد صادرات غیر نفتی هم آقای احمدی نژاد گفتن حجم صادرات غیر نفتی امسال از مرز 45 میلیارد دلار به گفته ایشون عبور خواهد کرد.
این آمار رو هم هیچ کدوم از محافل جدی کارشناسی کشور قبول نداره. گمرک جمهوری اسلامی ارزش صادرات غیر نفتی ایران رو در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده. این رقم نادرست است، چون که 5 میلیارد دلار اون صادرات میعانات گازی است، 7 میلیارد دلارش هم صادرات فرآورده‌های پتروشیمی. میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو نمیشه صادرات غیر نفتی حساب کرد. بدون این دو محصول کل صادرات غیر نفتی ایران در 6 ماه اول سال از 8 میلیارد دلار بیشتر نبوده و تا آخر سال هم میرسه به 16 یا احتمالاً 17 میلیارد دلار، نه 45 میلیاردی که آقای احمدی نژاد میگوید.
اما نکته دیگه‌ای که توی صحبت‌های آقای احمدی نژاد برجسته بود، فکر کنم موضوع عدالت اجتماعی. آقای احمدی نژاد از کاهش ضریب معروف جینی توی ایران تا سطح 36 صدم صحبت می‌کنه و امیدوار این شاخص تا آخر سال به 35 صدم برسه. فکر می‌کنین این امیدواری تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود اقتصادی توی ایران سازگاری داره؟
برای اطلاع شنوندگان عزیز یادآوری میکنم که شاخص جینی بین 0 و 1 نوسان میکنه. در یک کشور این شاخص هرچی که به 1 نزدیکتر بشه، مردم اون کشور از لحاظ توزیع درآمدها در وضعیت نابرابرتری هستند. هرچی به 0 نزدیکتر بشه، وضعیت اونها برابرتر میشه. صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد کاهش ضریب جینی در ایران تا سطح 0.35 تا امروز از طرف هیچ یک از نهادهای کارشناسی حتی در درون جمهوری اسلامی تایید نشده. در مجموع بر اساس آمار موجود به نظر میرسه که جامعه ایرانی از لحاظ بی‌عدالتی شبیه به جوامع خاورمیانه‌ای است. بنابراین آماری که آقای احمدی نژاد در این زمینه ارائه دادن نیاز داره به تایید محافل کارشناسی.
آقای خوبن سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقومی.
صبح روز چهارشنبه است و اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، اونطوری که اعتماد نوید داده، تحرک انتخاباتی عبدالله نوری وزیر سابق کشور در دولت اصلاحات آغاز شده و این واکنش جناح حاکم بر دولت رو هم به دنبال داشته.
بله، امروز روزنامه اعتماد در صفحه نخست خودش با چاپ عکسی از آقای عبدالله نوری گزارش داده که ایشون ته دیداری با آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق درباره نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس مذاکره کردند. البته روزنامه اعتماد از قول یکی از نزدیکان آقای عبدالله نوری تاکید کرده که ایشون نگفته که ما حتما در انتخابات شرکت خواهیم کرد، بلکه گفته باید از ظرفیت‌های پیش از انتخابات برای بیان خواسته‌های مردم و همچنین تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد استفاده بشه. این دیدار آقای عبدالله نوری و آقای خاتمی با واکنش تند روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مواجه شده. روزنامه رسالت نوشته که طراحان شعار انتخابات آزاد به دنبال استقرار نظام لائیک در ایران هستند و روزنامه کیهان هم ادعا کرده که ملاقات آقای عبدالله نوری و آقای خاتمی پنهانی بوده و همچنین هر دوی این افراد رو که از چهره‌های اصلاح طلب هستند روزنامه کیهان به شدت مورد حمله قرار داده و اتهاماتی رو هم متوجه اونها کرد.
اما روزنامه‌های تهران همچنان به دنبال پاسخ این پرسش هستند: 3000 میلیارد تومان کجاست؟
روزنامه‌های جهان صنعت، تهران امروز، جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه خراسان امروز اخبار و گزارش‌های دیگری درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کردند. روزنامه خراسان از قول آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نوشته که ما اشتباه کردیم که گفتیم اختلاس 3000 میلیارد تومان نیست، کمتره. الان به این نتیجه رسیدیم که همون 3000 میلیارد تومان هست و 37 نفر هم در این پرونده تحت تعقیب هستند. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود احمدی نژاد هم که ادعا کرده بود در این زمینه سکوت خواهد کرد، با گسترش ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مجبور شده به واکنش و ادعا کرده که کسانی که در مقابل ایشون هستند از جناح حاکم یا اصولگرایان در اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش داشتند. و روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، نوشته که تخلف وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی در اختلاس بزرگ محرز است. روزنامه تهران امروز هم اظهارات آقای احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات رو منتشر کرده و نوشته که قوه قضاییه نمیتونه پیگیری بکنه که 3000 میلیارد تومان کجا هست، بلکه باید این کار رو به شرکت‌های معتبر حسابرسی خصوصی که برای آبروی خودشون اعتبار قائلن واگذار بکنه.
و روزنامه شرق از تجمع دانشجویی نوشته که در اعتراض به مرگ یک دختر دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک سابق امیرکبیر صورت گرفته.
به نوشته روزنامه شرق، آمنه زنگنه، دانشجوی ورودی سال 89 دانشگاه امیرکبیر، روز دوشنبه پس از اون که از نمازخانه دانشگاه به حمام کارمندان دانشگاه مراجعه کرده، 3 ساعت بعد جنازش در اونجا پیدا شده و دانشجویان گفتن که علت مرگ ایشون استفاده از اسید بوده که کارمندان دانشگاه در لوله‌های حمام و دستشویی ریخته بودن که سوراخ‌ها رو باز کنن و این رو به دانشجویان اطلاع نداده بودن. ایشون به دلیل این گاز سمی جان خودش رو از دست داده. مقامات دانشگاه اظهارات دیگری کردند و روزنامه شرق نوشته که روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار کردند و خواستار پاسخگویی علیرضا رهایی، رئیس این دانشگاه، در قبال مرگ این دانشجو شدند.
و سرانجام از دنیای اقتصاد سراغی بگیریم که از تغییر نرخ دیه برای سومین بار طی 4 ماهی اخیر خبر داده.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که سرانجام پس از 4 ماه بحث و جدل، رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی اعلام کرد که نرخ دیه برای 5 ماه باقی مانده سال 67,500,000 تومان هست. البته روزنامه دنیای اقتصاد مروری کرده بر اختلاف دولت و قوه قضاییه در مورد نرخ دیه و نوشته که قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد 90 میلیون تومان هست دیه در سال 90، ولی به ناچار حرف خودش رو پس گرفته و دوباره به یک رقم تازه‌ای رسیده که 67,500,000 تومان هست.
خب، شنونده نگاه اجمالی شهرام رفیع‌زاده به عناوین مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت بودید. در آینده عناوین مهم روزنامه‌های عناوین مهم دیگر شهرها رو خواهید شنید. اجازه بدید در اینجا بریم سراغ حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزش رو بشنویم، چون من هم یه مقدار مشکل صدا برام پیش اومده.
دنیای ورزش، تیم ملی فوتبال ایران امشب در ورزشگاه آزادی یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال فلسطین برگزار می‌کند. این مسابقه که تماشای آن رایگان اعلام شده، برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با بحرین است که روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود. ایران و بحرین در گروه 5 آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل هر دو 4 امتیازی‌اند. اما ایران به خاطر تفاضل گل بهتر در رده 1 قرار دارد و بحرین دوم است. قطر و اندونزی سوم و چهارم. مسابقه ایران و فلسطین امشب ساعت 19:30 آغاز می شود. در ادامه همین برنامه بامدادی گزارش تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. در مسابقات محسنی قهرمانی جهان در باکو مرکز جمهوری آذربایجان، احسان روزبهانی بکسر وزن 81 کیلوگرم ایران با پیروزی بر حریف ایرلندی خود جواز ورود بازی های المپیک لندن را کسب کرد. روزبهانی اگر در پیکار بعدی حریف اهل ازبکستان رسولوف را نیز شکست دهد، مدال برنزش قطعی خواهد بود. ایران با 9 بکسور در مسابقات جهانی مشت‌زنی شرکت کرده است که تاکنون 6 تن از آنان حذف شدند. به دنبال کسب عنوان قهرمانی در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا، تیم ملی والیبال ایران در جدول رده‌بندی تیم‌های والیبال جهان به مکان 14 صعود کرد. تیم والیبال ایران پیش از این در مکان 19 رنکینگ جهانی قرار داشت. در این جدول تیم‌های ملی والیبال برزیل، روسیه و ایتالیا اول تا سومند. امروز برای آخرین بار از وزنه‌برداران ملی پوش ایران در سنندج رکوردگیری به عمل می آید تا نفرات برتر به مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان اعزام شوند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ماه آینده در پاریس برگزار می شود. در نخستین روز مسابقات تنیس اوپن توکیو، رافائل نادال بازیکن شماره 2 جهان از اسپانیا با پیروزی بر گوسوئدو از ژاپن به دور دوم راه یافت. این مسابقه 1:30 طول کشید. داوید فرر بازیکن دیگر اسپانیایی هم بر حریف دیگر از ژاپن پیروز شد. و در انگلیس صاحب یک رستوران بار رأی دادگاه این کشور را در رابطه با لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها و جریمه 12,000 دلاری به حالت تعلیق درآورد. شکایت خانم کارن مورفی به دادگستری اتحادیه کشورهای اروپایی رأی این مرجع قضایی را به سود وی به دنبال داشت. صاحب این رستوران بار از طریق یک شبکه ماهواره‌ای یونانی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس را برای مشتریانش پخش کرده بود و به همین خاطر 12,000 دلار جریمه شده بود، ولی اینک عمل او از سوی اتحادیه اروپا قانونی تشخیص داده شده.
فقط یه وعده بدم که نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده به بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران و فلسطین رو در قسمت سوم برنامه خواهید شنید، اما در اینجا میخوایم حال و هوای شما رو عوض کنیم. بریم یک ترانه باحال از برای بچه های ایران. امید حاجیلی آهنگ و ترانه رو خونده، هم آهنگش رو ساخته هم ترانه رو خونده. ترانه مال مریم حیدرزاده است، اسمش هم هست برای عاشقی دیره. بشنوید.
برای عاشقی دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش زیره، نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره، نگی تو اونی که رفته خودش هم غرق تقصیره، فدای اون که تو خوابم منو تحویل نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگی زیره، نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. چرا تنهام نداشتی تو سینه تو دل نداشتی، قلبمو شکستی و رفتی، حالا اومدی منت کشی راشتی، دیگه شیطی میبسته برو لیگه شدم از خسته، دلی که دادمش دستت بدون که خیلی وقت بکشی دسته.
برای عاشقی دیر از امید حاجیلی، نوازنده برجسته ترومپت، نوازنده‌ای که در ارکستر سمفونیک تهران هم کار کرده و استاد دانشکده موسیقی صدا و سیما هم هست.
ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش زیره،
نیومد وقتیم اومد، فقط گفت که داره میره. نگی تو اونی که رفته، خودشم غرق تفسیره. فدای اون که تو خوابم منو تحویل نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره. نیومد وقتیم اومد، فقط گفت که داره میره. فقط گفت که داره میره. درمان گذاشتی تو سینه، تو دل نداشتی، قلبمو شکستی و رفتی. حالا اومدی منت کشی و هشتی. دیگه شیطونی بسته، برو دیگه شدم از خسته. دلی که دادمش دسته، بدون خیلی وقته که شدسته.
برای عاشقی دیره، اما عاشق باشید، برای عاشقی هیچ وقت دیر نیست. فقط این ترانه مریم حیدرزاده است که میگه برای عاشقی دیره، نگو این دست تقدیره. خب یه لحظه صدای ترومپت امید حاجیلی رو هم شنیدیم، یکی از بهترین ترومپت نوازهای ایرانیه که در داخل ایران هم به سر میبره. بریم سراغ خبرها با اعلام ساعت 7:30 بامداد ایران با مهرداد میرزامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت دمشق را وتو کردند. رهبران سیاسی عراق با مسئولیت نیروهای آموزش دهنده آمریکایی در آن کشور مخالفت کردند. امید کوکبی، دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع روز سه‌شنبه در تهران محاکمه شد. جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در رشت را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز و یک تهیه کننده ایرانی به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون‌مرزی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شد. عزیز خاکزاد، زندانی 29 ساله کرد، بدون اعلام قبلی به وکیل و خانوادش روز سه‌شنبه در زندان کرمان اعدام شد. بنابر گزارش‌ها، آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به دستگیری رهبر القاعده بیانجامد، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. افغانستان و هند روز سه‌شنبه یک قرارداد همکاری استراتژیک امضا کردند.
سپاسگزارم مرداد میردادی. دهمین سال درگذشت صداییه که همچنان بین نسل جوان فروغی. به همین مناسبت در این بخش مطالب مفصلی برای فریدون فروغی که اگر با ما بمونید خواهید شنید، اما در اینجا همراه با فرج تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی که امروز چهارشنبه اتفاق افتاد. آقای سرکوی سلام، صبحتون بخیر.
با سلام به شما آقای زرقانی و شنوندگان، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز بعد از ظهر قرار یه نمایشگاه برگزار بشه که عنوانش هست نمایشگاه آثار قطایی، که در مؤسسه فرهنگی سبا هم این نمایشگاه افتتاح میشه.
در نگارخانه سبا و لورزاده که متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری سباست، که خود این هم البته متعلق به فرهنگستان هنر هست، افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 60 اثر ارائه خواهد شد. این توضیح رو من بدم که هنر قطایی میشه به فارسی ترجمه کرد کاغذبری. این یک شیوه بسیار قدیمی بوده که به خصوص از دوران تیموری به بعد شیوه هایی بوده که در تذهیب کتاب یا در مثلا خلق آثار به خصوص در زمینه کتاب و حاشیه بندی کتاب به کار میرفته. اونم به این معنا هستش که ابتدا یک نقشی رو روی کاغذ میکشن، گل، بوته یا آدم یا هر چیزی رو، و بعد اون رو با قیچی میبرند. اون کاغذ بریده شده که دیگه حالا مثلا یک نقشی هست، آدم هست یا گل هست یا گیاه هست، رو میچسبونن روی صفحات دیگه با رنگهای گوناگون. این شیوه بسیار قدیمی بوده که میشه گفت تقریبا از بین رفته بوده. این نمایشگاه تا 28 مهر ماه هم ادامه داره. برای کسانی که با این شیوه سنتی آشنا نیستن خوب هست که برن ببینن، نمونه هاش آشنا بشن.
اما دو سالانه نقاشی ونیز هم که یک رویداد معتبر هنری توی جهان در حال برگزاریه و این در حالی داره داره برگزار میشه که هیچ هنرمندی از ایران توی این رویداد هنری حضور نداره. از سوی یک نمایشگاهی هم در ونیز برپاست به اسم جهان بر تو عیان میشود که اثری از یه هنرمند ایرانی خوشبختانه تو اون نمایشگاه وجود داره.
بله، این دو حادثه که اشاره کردین جالبه. خب 54مین دو سالانه ونیز که همونطور که شما گفتین معتبرترین دو سالانه نقاشی دنیا هستش، در حال برگزاری هست. متاسفانه از ایران اثری به این دو سالانه راه نیافته چون معیارها بسیار سخت هست. پیش از انقلاب بودن هنرمندانی که در دو سالانه ونیز کاراشون نمایش داده شده و جوایزی هم بردن، مثل اردشیر محسس و اینها، اما در این دو دهه اخیر کسی بخت این رو نداشته آثارش به این دو سالانه راه پیدا بکنه متاسفانه. اما همونطور شما گفتین یک نمایشگاهی در شهر ونیز هست که این نمایشگاه رو گالری بنیاد پینول برگزار کرده. این نمایشگاه در پلاژو گراس هست، یه منطقه‌ای در ونیز، ارتباطی هم با این دو سالانه نداره، اما خوشبختانه همزمان شده و کسانی که میرن این دو سالانه رو ببینن خب از این هم دیدار خواهند کرد. 39 هنرمند مشهور دعوت شده که آثار خودشون رو ارائه بدن، از جمله خوشبختانه از آقای فرهاد مشیری دعوت شده. این نمایشگاه تا 31 دسامبر میشه گفت دی ماه ادامه داره. کسانی که کاراشون دیدار شده آدمای مشهوری هستن، مثل ژان کوان چینی که بسیار مشهور هست، بوریس میخائیلوف و همچنین علی روبوئتی، اینا نقاشان بسیار مشهور هستن، بعضیشون مجسم سازان بسیار مشهوری هستن. کاری که آقای مشیری کرده اسمش هست زندگی زیباست و بسیار کار جالبی است. در چند تا نشریه من نقدش رو خوندم و اونم این هستش که خب از دور وقتی به تابلو نگاه میکنی یا به کار نگاه میکنی، در واقع یک نوع چیدمان هست. جمله بسیار خوشتنین و دلگرم کننده رو میبینیم، زندگی زیباست، اما بیننده نزدیک که میره ده ها چاقو رو میبینه که در یک دیوار جاسازی شدن. این تناقض و این تضاد بسیار زیبا در این اثر بازتاب یافته.
در پایان هم اگر موافقین یک گریزی بزنیم به نمایشگاه عکس، حجم و تایپوگرافی که توی فرهنگسرای بهاران در حال برگزاریه.
بله، این نمایشگاه دیروز افتتاح شد، یک هفته هم ادامه داره. همونطور شما گفتین عکس و حجم و تایپوگرافی هستش، عنوانش هم هست تمنا و این آثار آقای محمد صفا هستش که بعضی‌هاش موضوعش طبیعت هست، برخی حجم‌ها هستن و در این حال یک سری مجسمه چهره‌های مشهور هستش که میشه دید. این نمایشگاه تا 19 مهر ماه هم ادامه داره برای کسانی که علاقه‌مندن ببینن.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اول یه تبریک هم بگم، روز جهانی معلمه. همکارای منم یه گزارش تهیه کردن که حتما خواهیم شنید در قسمت سوم. اما امروز دهمین سالگرد درگذشت فریدون فروغیه. نخست آغاز کنیم با گزارشی که همکار ما شهرام میریان که همیشه خوب به یاد داره و قدردان هنرمنداست و گزارش‌های خوبی رو در موردشون درست میکنه، گزارشی رو درباره فریدون فروغی درست کرده. با گزارش شهرام میریان آغاز میکنیم و ادامه میدیم با مطالب بیشتر درباره فریدون فروغی.
دو تا چشم
فریدون فروغی، خواننده، نوازنده و شاعر، در 16 سالگی با اجرای ترانه‌ها و آهنگ‌های غربی وارد دنیای موسیقی پاپ شد و در اوائل دهه 50 از اجرای این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه‌های فارسی پرداخت. یکی از ترانه‌های ماندنی فریدون فروغی، یار دبستانی من نام دارد که سالهاست در حرکت‌های دانشجویی در داخل و تظاهرات ایرانیان در خارج خوانده می شود. سازنده ترانه یار دبستانی من، منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش فریدون فروغی برای خواندن این ترانه اینطور میگوید.
یار دبستانی من رو من هی فکر میکردم چی بخونه چیکار کنیم. بعد از انقلاب بود، ناگهان یاد فریدون فروغی افتادم. وقتی که ترانه رو براش خوندم خیلی خوشش اومد و خیلی تاثیر قرار گرفت و آمد و رفتم تو استودیو و بسیار خوب این رو خوندم. به همین خاطر هر کسی دیگه بعد از ایشون این رو خوند به زیبایی زنده یاد فریدون فروغی نشد.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی، حق شده اسم من و تو روتنه مدسیا، پرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما.
پس از خواندن ترانه یار دبستانی من در سال 59 خورشیدی، فریدون فروغی چند ترانه خود را همراه با ترانه‌هایی از کوروش یغمایی در آلبومی منتشر کرد و سپس از سوی دستگاه‌های دولتی از خواندن منع شد. در چنین شرایطی فریدون فروغی یک بار به دبی سفر کرد و بعد چند سباهی هم به اجرای برنامه در جزیره کیش پرداخت. منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز از سالهای آخر زندگی فریدون فروغی چنین تصویری به دست می‌دهد.
جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا، و کارهای بسیار زیبایی که خونده همه نشانگر این هست که چقدر زنده یاد فریدون فروغی صداش اثرگذار بوده. و اگر انقدر فریدون فروغی رو مردم دوست داشتن، به خصوص جوان ها، به خاطر این ارتباطی بود که این صدای جذاب فریدون فروغی با شنونده خودش برقرار میکرد، و واقعا حیف و دریغ.
آیه تهرانی، برخی معتقدند که فریدون فروغی قدر خودش رو ندونست و به همین خاطر هم برها زود از دنیا رفت. نگاه شما چه هست؟
فقط فریدون فروغی نبود که قدر خودش رو ندونست. فرهاد هم همین گونه بود، مازیار هم همین گونه بود. اتفاقا صداهای استثنایی هر سه تا از این دنیا رفتند. اما هنرمند باید البته مواظب خودش باشه دیگه. زنده یاد فریدون فروغی قبل از انقلاب هم اگر میخوان گزیده میخوان و مبتذل نمیخوان و درست میخواند، بعد از انقلاب این بیمهری بهش شد که حتی نه کنسرتی گذاشتن اجرا کنه، نه نواری از ایشون بیرون بیاد. وقتی که یه هنرمند دچار همچین ماجرایی میشه، به روحش لطمه بزرگی میخوره. اینا همه عواملی است که فریدون فروغی رو از پای در آورد.
دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد کسی نیست، دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد راسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خاصی نیست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما از آرشیو صداهایی که ما داشتیم درباره فریدون فروغی، سراغ تورج شعبانخانی میریم. گفتگویی رو داشتم با تورج شعبانخانی، از آهنگسازان قدیمی موزیک پاپ ایران که همکنون در ایرانه. از همین جا هم صبح بخیر بهش میگیم، درباره فریدون فروغی.
بازیچه دست زمان، در این دنیا ماندم چنان، افسرده و حیران، سرگشته و نالان، چون آدم اکسان چی بردست و پایم، از پنجه تقدیر من کی رهایم. ای که تو دادی جانم، گو به من تا کی بمانم،
توی
این دهه‌ای که فریدون فروغی شروع می‌کنه به خوندن، یک جنس خاصی از صداها متولد میشن که متفاوتن از نسل قبل‌ترشون. این جنس صداها چطور شد که توی اون دهه یک دفعه فضا رو عوض کردن؟
تنوعی که تو جامعه میآورد دیگه، اون تازگی که داشت، بعد به خصوص که اینا مثل فرهاد و فریدون و اینا کار فرنگی می‌کردن، کارهای انگلیسی رو می‌خوندن، بعد کسایی مثل آقای نوری اینا صدای بمشون بیشتر راجع به کارهای کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گرفت. اینا موسیقی رو به معنای مطلق می‌رفتن دنبالش، هر زبونی میتونست قرار بگیره روی موسیقی.
شما خودتون اولین باری که فریدون فروغی رو دیدین کارش رو چجوری ارزیابی کردین؟
بله، من اولین بار وقتی که دیدمش صدای کارهای ری چارلز و کارهای سیاهای امریکا، جاز و بلوز و کار اینجوری می‌خوند، بعد صدای خیلی بلند و پخته و خیلی رسایی داشت. البته صدای رسا داشتیم، ولی صدای به این جنس رو این شکل صدا نبود. موقع هم سن من خیلی کم بود، خودم خیلی تجربه‌ام زیاد نبود.
علایق مشترک هم بین شما و فریدون فروغی وجود داشت روی موسیقی؟
بله، من خودم جز اونا بودم. من با موسیقی فرنگی شروع کردم، اول کار خارجی میخوندم فقط، بعد موقع گروه ها خیلی رشد کردم مثل گروه بلکت، بعد ما جز گروه هایی بودیم که شبا هر شب برنامه داشتیم، یا کنسرت داشتیم یا مهمونی های خیلی بزرگ و قشنگ، بعد اصلا این سبک به وجود اومد.
خانه تو تو به تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با سندون نداره، بحر تو تخیه سندون و به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از ربه من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه.
اصلا کجا بود که دیدینش و چه صحبتهایی بینتون گذشت؟
فریدون از جوانی و نوجوانی با هم دوست بودیم. ما تو شیراز مثلا برنامه‌ای که داشتیم، فریدون اومد تهران با گروهش، من رفتم شیراز و هر شب ما برنامه داشتیم دیگه، شبی 3 ساعت. بعد به این مسئله عادت کرده بودیم.
یادم میاد که با فریدون فروغی وقتی که گفتگو داشتم، آخرین گفتگویی که ما انجام دادیم باهاش پیش از فوتش بود، برای مجله‌ای در ایران چاپ می‌شد به اسم ایران جوان، که وقتی ما این گفتگو رو انجام دادیم، فریدون تو اون گفتگو میگفت که هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که وارد فضایی بشه که موسیقی فارسی بخواد بخونه، و براش خیلی اوایلش غیر قابل تصور بوده. حتی پیشنهادی که بهش میشه برای فیلم آدمک، شما اصلا اون پیشنهاد چجوری به شما شد که شما آهنگ فیلم آدمک خسرو هرتاشو بسازید؟
من موقع خیلی جوان بودم، شبای جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی، بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه رو می‌کردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، رفتم سر میزشون، رفتم سر میزم، بیا آقای از امریکا اومده به اسم آقای خسرو هریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکست که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والله من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه‌ام. گفت همین کارهایی که شما الان روی سن انجام دادین، من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم. بله مثلا من همین ملودی آدمک رو میخوندم شبا. بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادیم. پیشنهاد که کردم فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی دو سال پیدام نمیشد، بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. دادم آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم
حسرت نخوردین که چرا خودم اینو اجرا نکردم، چون این ترانه گل کرد.
نه اون موقع این حرفا نبود اصلا، تازگی ها مد شده که حسادت تو جوونا، نمیدونم چشمم چشمی، این نیاد بالا اون بره پایین، اون اصلا بین ما این حرفا نبود. چون برای که انقدر غنی بودیم، انقدر دور و برمون برنامه زیاد بود، انقدر مردم بهمون اهمیت میدادن که این عقده و این حالت تو هیچ کسی نبود. حتی الان از قدیمی ها مثل آقای ناصر چشمازر اینا، ما انقدر روابطمون خوبه، خدا بیامرز بابک بیان، اینقدر روابطمون خوبه از گذشته ها، همش قبطه میخوره. میگم بابا اینا جوانای الان چرا نمیفهمن؟ اینا باید پشت همو بگیرن، اینا پشت همو داشته باشن.
گفتین که آدمک رو پیش از این خودتونم میخوندین با همین ترانه‌ای که از لعبت والاس و توی فیلم خونده شده؟
نه اون ترانه ما رو خودم بود، اصلا لعبت والایی در وی نیست، اینو اشتباها تو چاپ نوشته لعبت والا.
یعنی ترانه هم سوده خودتونه؟
بله ترانه ما رو خودمه، آدمک که شعر تو فیلم گذاشته شده، این شعرش هم خودم گفتم. من در اصل هم روز اول جلوی این کارو میگرفتم. اینو تمام اونایی که تو جریان بودن میدونن، خود خانواده آقای فروغی هم میدونن.
این همکاری با فریدون فروغی تا کجا ادامه پیدا کرد؟
ما یه عمری با هم دوست بودیم. خیلی هم من ناراحت شدم با که این اتفاق براش افتاد. نباید این اتفاق میافتاد. این دوستش بخونه، با یه شرکتی هم صحبت کرد. اون شرکت قرار شد که کار ارشادش رو درست کنه. نمیدونم چی شد. مثل که پیشنهادی بهش کردن، اینم یه رقمی به اونا گفت که به مزاج اونا سازگار نبود. البته فروش میرفت. خودش هم میدونین چون یه شرایطی داشت که یه مقدار واهمه داشت، یه مقدار نگران بود، نمیرفت دنبال کارش. ترجیح میداد کسی دیگه بره دنبال کارش. بعد دیگه توی سانسور قرار گرفته و جزو خواننده‌ای بود که نتونست دیگه، مثل مازیار، مثل بقیهشون که دخ کردن و رفتن.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من. رویت رخ من، سویت ره من، هستی تو به کاشانه من، پروانه من، پروانه من، بی تو چه گناه از
بعد از 10 سال. همونطوری که میدونید فریدون فروغی از ممنوع بودن صداش در اومده پس از مرگش، و برای اولین بار از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم ترانه همیشه غایبش که ترانه‌ای از شهریار قنبریه پخش شده. خود من هم گفتگویی رو با فریدون فروغی داشتم که در مجله توقیف شده ایران جوان منتشر شد و آخرین گفتگوی فریدون فروغی بود به روایتی. اما میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از همکاراش که ترانه‌هاشو میگفت، فرهنگ قاسمی، ترانه‌سرایی که برای فریدون فروغی نه برای خیلی از خوانندگان آهنگ ترانه سروده، از جمله حتی برای ابی. اجازه بدید که بریم گفته های فرهنگ قاسمی رو بشنویم درباره فریدون فروغی.
دستای باد قفص مرغ گرفت پر و شکست، شوق پرواز و نداشت وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار و می دادن، عشق و باز و نداشت دیگه آسمون براش فرقی با قفص نداشت، باسه پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل.
همکاری شما اصلا آشناییتون با فریدون فروغی چجوری آغاز شد؟ شما کی شروع کرده بودید؟ فریدون فروغی جلوتر از شما شروع کرده بود یا شما؟
فریدون فروغی قبلا که تو پاباره ها میخوندند و بعد اون 6 و 8ی که شروع شد در تلویزیون ایران که داریوش و بقیه آمدند، از اون زمان ما با خواننده ها کار میکردیم، از جمله فریدون فروغی که با آقای تور شعبانخانی هم آشنا بود، ما هم با ایشون آشنا بودیم و محمد شمس آهنگساز و آقای لاچینی رو با هم کار میکردیم. کسی رو میخواستیم که کارهایی رو بهش بدیم که خودمون قبولش داشته باشیم و ایشون واقعا صداش فوق‌العاده بود، ما قبول کردیم و ایشون کار کردیم.
اصلا اولین کاری که شما سرودین برای فریدون فروغی چی بود؟
قفس بود یا گرفتار. وقتی که دستای باد قفس مرغ گرفتار شکست، شوق پرواز نداشت. این رو ساختیم با محمد شمس.
صدایی که آقای فروغی میخوند صدای خودش بود یا صدایی بود که به قول معروف اجرا میکرد؟ تیپی بود که اجرا میکرد،
یعنی یه تیپ بود یا صدا؟
صدای خودش بود. ممکنه مثل داریوش الان چند نفر هستن میخونن، مثل ابی چند نفر هستن میخونن، ولی اولین صدا مال خودش بوده. از اونم تقلید میکردن، از ایشون هم یه نفر بود اینجا تقلید میکرد که الان هم هست به نام راهین. خب ایشون واقعا یه صدای یگانه ای داشت. خب مشکلات چیزام که داشت من بهش میگفتم بابا شما بیا این مسائل تو بذار کنار، مسائل حالا گهگاه مثلا از لحاظ احتیاط بهش میگفتم بذار کنار، حیف صدای تو دیگه نمیاد، ممکنه چند دهه بگذره که یک فریدون فروغی دیگری حالا با یک کمی صدای این برون بر پیدا بشه. من الان باز دنبال یه همچی صدایی هستم. کارهایی که میخواستم به ایشون بدم، شما اگر پیدا کنید کسی رو، من حاضرم کارهایی که ایشون میخواست بخونه بدم به ایشون.
یعنی کارهایی هنوز شما دارید که قرار بود آقای فروغی اجرا کنه؟
چند تاشو ایشون خوند که دیگه اینا نوار و سیدی نشد. یکی رویای گل سرخ بود که روی لتیتوی ساخته بودیم در کیش میخوند، و یکی هم پرسه بود که روی آهنگ جانی گیتار، خلاصه اینها ساخته بودیم.
اونجایی که من در جریان هستم، فریدون یک آلبوم آماده، تقریبا آماده داشت. خب این آلبوم الان کجاست؟
آماده کرده بود، ولی خب ولال دیگه که شاید در جریان باشید، اون رو من حتی یک بارم رفتیم با صحبت کردیم نذاشتن. حتی برای حضرت علی هم یک شعر خونده بود که توی همون بود، ولی
معلوم ترانه معروف منوچهر ابراویز رو خونده بود که دلامون شکسته یا علی، که با حالت بلوز اجراش کرده بود.
بله بله
بله، وزارت ارشاد یعنی.
بله وزارت ارشاد بود. ما رفتیم یه آقای بود در اونجا، من مسئله گفتم، گفتم بابا ایشون خب مشکلاتی بود که متاسفانه مطرح کردن، مشکلاتی بود دیگه. خب هر کسی میاد یه سلیقه‌ای داره، اینجا چون متاسفانه سلیقه‌ایه اینجوری شد برنامه.
اتفاقا یه مسئله‌ای وجود داره، اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب مجله جوانان امروز نوشته بود. بله. که از قول آقای صادق قطب‌زاده که اون موقع مسئولیتی داشتن، عنوان بله. کرده بود که چند تا صدا صدای انقلابی هستن، از جمله صدای فریدون فروغی جزء صداهای انقلابی به حساب می اومد.
خب بله احتمالاً اینا بوده دیگه.
میکنی هاشا بارت میلنگ اون
که روشه خونت به جوشه خلق به خروشه داره تماشا
خوزه رو گای صادق و کازه شهر بنای جمله گیر و سما
نشتی مشارم
ترانه حقه رو میشنوید از فریدون فروغی با ترانه از فرهنگ قاسمی، یکی از کسانی که امروز درباره فریدون فروغی در دهمین سال درگذشت این هنرمند با ما صحبت کرد.
حفو میگیره آخر دفعه